أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که از برخی از روایات ممکن هست استفاده بشه که شخصی که بیع میکنه متاعی را و شخص دیگری اون متاع رو میخره، باید در هنگام بیع و شراء اختیار کامل داشته باشند. هیچ الزام قبلی نداشته باشند به انجام این بیع یا این شراء، که اگر این شرط در معاملات مطرح بشه، بسیاری از قراردادها دچار مشکل میشه، از جمله همین عقد استثناء، سفارش ساخت، که بحث مهمی هست. شما می روید از یک کفاش تقاضا می کنید کفشی به تناسب پای شما بدوزد، کفش را می دوزد. خب شما این سفارش ساخت که کردید داخل چرچه عقدیست، قبلا بیع کردید، قبلا بیع و شرایی بین شما واقع شد، شرایط بیع و شرا مگر مراعات شد؟ او را اجیر کردید، اجیر کردید که در مواد اولیه خودش عملی انجام بدهد، چه ربطی به شما دارد؟ آیا قراردادتان این است که او ملتزم است به تهیه این کفش و فروش آن بعد از تهیه کفش، و شما هم ملتزمید که بعد از تهیه کفش آن را بخرید؟ بحث است که اصلا این جور توافق الزام آور است یا الزام آور نیست. چه فرقی می کند با یک وعده ابتدایی؟ دو نفر دوستن از مشهد می آیند قم، با هم دیگر توافق می کنند که گاهی او دعوت کند دوستش را، گاهی دوستش او را دعوت کند که بهشان سخت نگذرد، به خانوادهشان سخت نگذرد. این یک نوع تواعد هست، الزام آور هم نیست. فرقش با این مورد که من میگویم شما کفش برای من بدوز، من آن را خواهم خرید، او هم میگوید که من کفش تهیه میکنم و به شما خواهم فروخت، وعده هم به هم میدهند، این چه مقدار الزام آور است؟ خود این بحثی است. اما یکی از شبهاتی که در عقد استثناء و سفارش ساخت مطرحه اینه که حالا بر فرض بگیم الزام آور است اون توافق قبلی که بعدن من این را از شما خواهم خرید و شما هم ملتزم باش که به من بفروشی، آیا این تولید اشکال نمی کند در این بیع و شراء بعدی؟ الیس انشاء اشترا و انشاء لم یشتره، الیس انشاء باع و انشاء لم یبه، قلت بلا قال فلا بأسه، در این جهان نمی آید؟ این یک بحث مهمی است. یا مثلا حالا عرض میکنم
موردش که صاف نیست، موردش کارایی که هست میرم
حالا عرض میکنم یا مثلا شما میرید به یک عمده فروش که جنس آماده نداره، میگید برو از خارج فلان مقدار جنس بیاور، قرارداد میبندید که او جنس بیاورد و به شما بفروشد، شما هم از او بخرید، توافق میکنید، او هم از خارج جنس میآورد، شاید چه بسا مشتری دم دستی غیر از شما نباشد، اگر شما نخرید او دچار مشکل بشود، یا شما به اعتماد او چه بسا بیانه هم به او داده اید، صبر کردید او جنس وارد کند و از او بخرید، اگر او به شما نفروشد شما دچار مشکل می شوید. آیا این توافق و قرار قبلی به این که بعدن که اون شخص کالا را وارد کرد حتما به شما می فروشد و شما هم حتما را می خرید، این مانع از صحت این بیع و شراء هست در آینده؟ این بحثی است که باید با توجه به این روایات حل بشه. غیر از این بحث که عرض کردم که اساساً این جور توافق داخل در اوفو بالعقود هست، یا شبیه همون تواعدی است که دو همشهری که به قم می آیند با هم دیگر تواعدی می بندند که هم دیگر را به سور دعوت کنند که اذیت نشوند در شهر غریب، اگر شبیه آن باشد که آن الزام آور نیست، حق آور نیست. غیر از این اشکال، اشکالی که فعلا ما به دنبالش هستیم که ببینیم حل می شود یا نه، بررسی این روایات هست که ممکن است گفته بشود شرط نفوذ بیع و شراء این است که در هنگام بیع و شراء بایع انشاء با و انشاء لم یبیع باشد، مشتری هم انشاء اشترا و انشاء لم یشتره باشد. یا مثال سومی هم بزنم، همین ریپو که الان شما جنسی را نقد به شخصی می فروشید، شرط می کنید سال آینده او به شما مجدد، او به شما بفروشد این جنس را با نرخ روز یا با نرخ مشخصی که نوعا این بیع را صحیح می داند، اما در ضمن بیع اول شرط شد بیع ثانی. این خلاف الیس ان شاء اشترا و ان شاء لم یشتره و ان شاء تبعت و ان شاء لم تبع نیست. یا همین که شما می روید برای بانک ماشین می خرید نقدن به 100 میلیون، بعد ما بانک به شما نسیه ماشین را اقساطی می فروشد به 150 میلیون. هنگامی که شما برای بانک می خرید، اگر بگویید که من زحمت کشیدم برای شما ماشین خریدم، بعد که خریدم دیدم مناسب نیست این ماشین، یا ماشین افت قیمت کرد، بازار ماشین پایین آمد، معجزه شد، شما پشیمان بشوید. هیچگاه بانک قبول نمی کنند. البته بانک ها می دانند چه کار بکنند که این وضع پیش نیاید، اما از نظر شرعی بالاخره شرط است بر شما که حتما این را از بانک بخرید. بانک که انبار ماشین ندارد که این ماشین ها را که مردم می خرند برای بانک نگهداری بکنند. ما این روایات رو بررسی کنیم. روایت اول صحیح منصور ابن حازم بود که داشت الرجل یرید ان یتعین من الرجل اینتن، شخصی میخواد بیع الاینه با دیگری ببنده. این متقاضی بیع الاینه میگه چرا شما که صاحب سرمایه برید خرید کنید کالا را، انا ابصر و به حاجتی من، من آشناهم به اون کالای مورد نیاز خودم. فاعتنی حتی اشتری، پول به من بده من بروم کالا بخرم. فیأخذ الدراهم فیشتری حاجته ثم یجیء بها الی الرجل الذی له المال. اون کالا را می آورید شما متقاضی بیرین به اون صاحب سرمایه تحویل می دهید. خب دیگر ادامه ندارد سؤال. ظاهرش این است که بعد که این کالا را به او تحویل دادید، نقد خریدید، حالا می خواهید از او نسیه بخرید. اینجا روایت داره الیس انشاء اشترا و انشاء ترک. شما یه متقاضی به یعنینه که ظاهرش اینه که این سوال شبیه همین خرید و فروش ماشین هست که برای بانک میخرن، بعد نسیه بانک میفروشد به این افراد که متقاضی وام خرید خود رو هستن. شما اگر نخواهید بخرید این ماشین رو از بانک، می توانید نخرید؟ یا بانک اگر نخواست این ماشین را به شما نسیه بفروشد می تواند نفروشد؟ قلت نعم، عرض کردم بله. قال لا بس. حال که این طور است اشکالی ندارد، یعنی اگر این طور نبود اشکال دارد. روایت دوم صحیحه عبدالرحمن ابن الحجاج. قلت لأبی عبدالله علیه السلام الرجل یجیئنی یطلب المتاع فأقابله علی الربح ثم اشتریه فأبیعه منه. شخصی می آید کالایی می خواهد، من اون کالا را ندارم، میگویم اگر بخرم 1,000,000 شما از من چند میخری؟ میگوید که من از شما میخرم 1,000,000 و مثلا 200. بعد میروم کالا را میخرم، میآورم به این متقاضی میفروشم. فقال الیس ان شاء اخذ و ان شاء ترک. قلت بلا. قال فلا بأس. میشه روایت فرض نسیه بکنه، مخصوصا که خب اگر نقد باشه چرا خودم نمیرم بخرم، واسطه میفرستم، بیشتر با نسیه میخوره. اما گاهی هم این آقا کالا رو ارزان تر میتونه بخره، وارده در تهیه این کالا، او میره میخره بعد من از او میخرم. فقال الیس ان شاء اخذ و ان شاء ترک. قلت بلا. این آقای متقاضی کالا اگر خواست میتواند از تو نخرد. شما کالا خریدی میگویید خب بنده خدا من به خاطر حرف تو رفتم کالا خریدم، بیا از من بخر طبق توافق. اگر مشتری و این متقاضی بگوید نخیر پشیمان شدم، حق دارد یا حق ندارد؟ قلت بلا. عرض کردم چرا حق دارد. قال فلا بأسه، اشکال ندارد. در ادامه این روایت یه مطلبی داره ما نمیفهمیم. ادامهش اینه. قلت فإن من عندنا يفسده. همینو بعضی ها ایراد میگیرن. قال ولی من. حضرت فرمود چرا؟ قلت قد باع ما لیس عنده. میگن چیزی را که ندارد فروخته است. قال فما یقول فی السلم. در بیع السلم هم بایع ندارد و می فروشم. قلت بلا. قال فإنما سلح من اجل انهم يسمونه سلما، بیع سلم چون سلمه صحیح است. حال اگر نحو صحیح نبود، ان ابي كان يقول لا بأس ببيع كل متاع كنت تجده في الوقت الذي بعته فيه. پدرم امام باقر علیه السلام می فرمود فروش کالایی که در وقت تحویل مالک آن هستی اشکال ندارد. حالا یا تعبیر اینه که کنت تجده فی الوقت الذی بعته فیه، ظاهرا وقت تحویل است. قد با اعمال سنده چیست؟ اونا هم اشکال میکردن، میگفتن با اعمال سنده. عرض میکنم کنت تجده فی الوقت الذی بعته فیه یعنی در زمان تحویل میتوانی آن را پیدا کنی. این ذیل تناسبش با اینه که قبلا من کالا را می فروشم به این مشتری، منتها به یه سلم نیست، به یه حاله کلیه فزدمه می فروشم، میره پیش یا آقایی میگه که کتاب مکاسب میخوام، میگه باشه میفروشم به کتاب مکاسب چاپ به بیروت مثلا 50,000 تومان. بعد زنگ میزنه به کتاب فروش دیگر، میگه یک دوره کتاب مکاسب برا من بفرست. اینو بعضی ها میگفتن درست نیست، قد با امالی سندن، که در این روایت فرمون چه اشکالی دارن، مشکلی ندارن. خب این چه تناسبی دارد با اون صدر روایت؟ هم اگر در این روایت فرض کرد که در زمان بی مالک نیست، گفتم ما اشتریه فعبی اومن، کالا را میخرم بعد میفروشم، بعد قلتو فإنما عندنا یفسده، قال ولما قلتو قد با امالی سنده. اگر لوفرز قبلا من به شما بفروشم کالا را و بعد بتوانم برامم تهیه کنم به شما بدم، اگر این اشکال ندارد، پس چرا فرمودید الیس انشاء اخذ و انشاء ترک؟ جمع بین الیس انشاء اخذ و انشاء ترک و بین این که این اشکال که با ام الیس انده اشکال درستی نیست، این جمع بین این دو مطلب تفاوت داره. ولذا من به نظرم این روایت یا سختی داره یا مشتمل بر استرابه. فرض نشد که ثم اشتری فعبی اومه، تو روایت که فرض نشد که هنوز قبل از تحویل به او میفروشن. این که ما بگیم فرض سائر اینجور فهمید که ثم اشتری فعبی اومن قبل ان اقبضه، خودش فرض اینجوری کرده ولی نگفته،
نگفته بس کجا میفهمی گفته از اون که میگه
ظاهر قد با امالای سنده این با امالای املکه، و الا شما کالایی که تو کالایی که دست امانت دست دوستتون هست ملک شماست نمیتوانید بفروشید. بعید است که این رو بگن. دیگه
اگرم بود بازم اشکال نداشت، تنزل کرد، ولی تطبیق نداره برامون.
دیگه این عبارت ابهام و غموز دارد. باید اینجور توضیح کنیم، بگیم در دو فرض ایراد ندارد. یک، قبلن کلی فی الذمه بفروشیم به متقاضی، بعد برویم از جایی تهیه کنیم به او بدهیم، این اشکال ندارد. دوم این که بدون هیچ الزام قبلی، صرف گفتگو باشد، توافق میکنیم که بعداً به این آقا بفروشیم، هیچ الزام آوری هم نیست، برمم کالا تهیه کنم بیاورم به او بفروشم، این هم اشکال ندارد. ولی به هر حال این روایت خالی از استرام نیست. روایت سوم، روایت ابن ابی عمر عن یحیی بن الحجاج عن خالد بن الحجاج، که در بعض نسخ داره خالد بن نجیح، قلت لابی عبدالله علیه السلام الرجل یجیع فیقول اشتره هاز از سو و اربه ها که کذا و کذا، اشتره هاز از سو، این سو را بخر و من به تو سود میدهم. حالا احتمالا صوب شخصی بود، ممکن هم از هازا اشاره به نوع صوب باشد، این نوع صوب را بخر، برای بخر و اربه و ککزا و کزا. قال علیس انشاء ترک و انشاء اخذ، قلت بلا، قال لا بأس به، انما یحلل الکرام و یحرم الکلام، که معرکه آرا هست معنای این روایت. ولی خب این قسمت علیس انشاء ترک و انشاء اخذ ظاهرش اینه، شما که به اون میگی که اشتره هاز از صبح به اربه و که کذا و کذا، اگر رفت خرید میتواند به شما نفروشد، و اگر شما خواستید بعد از خرید او میتوانید نخرید، عرض کرد اشکالی ندارد. بله همین جور است، بعد از اینکه او خرید میتواند به من نفروشد. فرمود اگر این طور است اشکال ندارد. سند روایت البته ضعیف، خالد بن نجیح توثیق ندارد، تا خالد بن حجاج هم به نظرم توثیق ندارد. بله حالا راه‌هایی که ما می‌شناسیم توثیقی به ذهنمون نمیاد دیگه، یک راه‌های به قول خود اونهایونی که شما آشنا هستید باشون، راه پلیسیه برای توثیق و تضعیف، ما راه پلیسی خیلی بلد نیستیم.
روایت اولم مربوط به شخصی بود.
بله روایت قبلی، اولی صحیحه منصور، نه دیگه، انا ابصر و به حاجتی من اون کلیه، عرض میکنم دیگه. حالا چرا حضرت در روایت فرمود علیس انشاءش ترا و انشاء ترک و انشاء با اهو و انشاء لم یبه؟ ابتدا به ذهن میاد که یعنی در هنگامی که شما این کالا را میخرید از این آقا، هیچ الزامی نه شما به خرید دارید نه او به فروش، ظاهرش اینه، مثل مشتری ماشین از بانک نباشید که الزام دارد که این ماشین را که برای بانک خرید از فروشگاه نمایندگی ایران خود رو ملزم باشد که از بانک نسیه بخرد. ظاهر ابتدای روایت اینه. روایت چهارم صحیحه معاویه بن عمار، طبقه شون نمیخوره ظاهرا. حالا و مردد بین خالد ابن نجی و خالد ابن حجاج، صحیحه معاویه ابن عمار قلت لابی عبدالله علیه السلام یجیع الرجل یطلب بیع الحریر ولیس عندی منه شیء فیقاولنی علی و اقاوله فی الربح والعجل فی الربح والعجل. خوب دقت کنید، یعنی از من میخواهد حریر بخرم و به او نسیه بفروشم، ثم اذهب فاشتری له الحریر. حالا اشتری له الحریر رو باید اینجور معنا کنیم، یعنی حریر میخرم، من مالک میشوم، اما هدفم این است که به او بفروشم، نه اینکه اشتری له الحریر یعنی به وکالت از او برای او حریر میخرم. فاشتری له الحریر فادعوه الی. فقال ارأیت ان وجد بیعن هو احب الیه مما عندک ایستطیع ان ینصرف الی. این آقایی که حریر رو برای او خریدی آوردی بهش میگی که بیا حریر خریدم ببر، میتونه بگه نه اتفاقا داشتم تو بازار قدم میزدم دیدم یه حریری ارزونتر از اونی که تو خریدی بود، حق داره که امتناع کنه از خرید این حریر؟ او وجدت انت ذلک، یا تو یه مشتری چربتری پیدا کردی، یه مشتری ساده تری پیدا کردی، به او گرونتر میتونی بفروشی، حق داری؟ قلت نعم. فقال لا بأس. روایت پنجم صحیحه عبدالرحمن بن الحجاج، اینم داره که سألت ابو عبدالله علیه السلام عن الاینا فقلت یأتین الرجل فقول اشتر المتاع وربح فیه کذا و کذا فأراوزه علی الشیء من الرد. یعنی با او چی میکنیم؟ چک و چونه میزنیم، سختگیریه در، یعنی همین چک و چونه زدن که چقدر سود میگیری. فنتر آزابی بالاخره راضی میشیم به یه مثلا. ثم انطلق فاشتر المتاع من اجله لولا مکانه لم ارده ثم آتی بی فعبی اهو. دیگه اینجا خیلی روشن که میخرم، اگه این آقا تقاضا نمیکرد که نمیخریدم، ولی بعد میارم به این آقا میفروشم، به این آقای متقاضی. خیلی روشن کرد که یعنی برای خودم میخرم بعد میام به این آقا میفروشم. فقال ما را به هذا بأسم لو هلک منه المتاع قبل ان تبیعه ایا کانم این مالک، اگر این متاع تلف بشود از جیب تو می رود قبل از فروش به این متقاضی. و هازا علیک بالخیار، و این متقاضی هم اگر بخواهد از تو می خرد، نخواهد نمی خرد. این طور است دیگر، اگر این طور است فلست و عرابهی برسد. حالا ما عرضمون همینه که به احتمال حالا معتدون به، نمیگم قوی، احتمالی که منافات با ظهور ندارد، یعنی محتمل است که مراد این باشد، اینها عنوان مشیرند برای اینکه نشان بدن که بیع سوری نیست، واقعا برای خودت میخری و بعد واقعا بعد از اینکه برای خودت خریدی به او میفروشی. اینطور نیست که برای او بخری، این علامتش اینه که او میتونه بگه من برای من که نخریدی، من نمیخوام. اما آیا مازاد بر اینم باید هیچ توافق قبلی نباشد بر این که برو این کالا را بخر و من حتما از تو میخرم؟ از روایت این هم استفاده میشه؟ بله؟ صریحا؟ خب حالا ما حرفمون اینه آیا بیش از این که میخوان بیان کنم بی سوری نباشن؟ الان این ماشین هایی که میخرن، خودروهایی که میخرن واقعا سوریه. اصلا این ماشین رو برای خودش میخره، اصلا قرار میره میخره، بعد برای پولش، تازه کل پولش هم که وای نمیده. یا همین خونه که وام مسکن، وام مسکن هم آخر همین است. شما مسکن رو برای بانک باید بخرید، بعد نسیه به خودتان بفروشید. کی این کارو میکنه؟ میره قولنامه مینویسه، مسکن رو برای خودش میخره، بعد میره وام مسکن از بانک میگیره. میگن بانک میگه که اون قولنامه تون فسخ. خب قولنامه اون فسخ باشه که اون بایه این آپارتمان به من چند ماه قبل آپارتمان رو به من ارزون فروخته، الان شده دو برابر. تا اقاله کنیم اون سازنده آپارتمان، اون بایه میگه که نه به تو میفروشم نه به بان. مگه اقاله نکردیم؟ بسم الله، پولت آماده است، بیا برو برو دنبال خریده یک آپارتمان جدید. این بانک ماشین که میخرید بعد میرید وام میگیرید، شرعیش چیه؟ حالا به آپارتمانم میرسم. شرعیش چیه؟ ماشین رو برای بانک بخرید، بعد از بانک نسیه بفروشی به خودت، و الا نمیتونی که ماشین رو برای خودت بخری به 50 میلیونی که بانک وام میده، بعد به بانک باید 70 میلیون بدی، این که میشه ربا. بانک میگه ماشین رو برای من بخر به 50 میلیون نه، بعد نسیه من بانک میفروشم به تو به اقساط 70 میلیون، به این نقد نسیه میکنه دیگه. تو آپارتمان هم همینه. حالا مثال آپارتمان زدیم، میگیم اینا خلاف واقع سوریه و این روایت میخواد جلو اینو بگیره. چرا سوریه؟ برای اینکه الان شما میرید آپارتمان میخرید، چند ماه میگذره آپارتمان گرون میشه فرض کنید، بعد دیگه نوبت سند که میرسه اون وقت بانک وام میده دیگه. میرید بانک میگید که خب این قولنامه و حالا وقت وام ما هم که رسیده، بانک میبینه به شما وام بده 100 میلیون وام بده، بعد میخواد 200 میلیون مثلا پس بگیره، این که میشه ربا. میگه این آپارتمان را برای من بخر نقدن، حالا ولو بخشیش به اندازه 100 میلیون، و بعد به خودت نسیه بفروش 200 میلیون. شما قبلا این آپارتمان رو خریدی چند ماه پیش، خب بانک چی کار میکنه؟ حالا فرض اینه که بانک از اون فروشنده میخره، حالا اجازه بدید این فرض شما رو هم میگم.
رجوع بانک وقتی این کار میکنه که این معامله رو با صورت بگیره، یعنی فقط خریدار جدیدی که میتونه وام بگیره، برای اون کسی که مالک قبلی بوده نمیتونه. باید اگه بخوادم وام بگیره سوری باید یک شخص جدیدی بگیره.
همون از نه هنوز سند نخورده به نامش.
نه اصلا وقتی که
رفته قولنامه چند ماه قبل نوشته، الان چند ماه بعد سند میخوان بزنن، خب این خریدار وام بانکی داره تو بانک مسکن مثلا،
باید مشتری جدید.
نه آقا، نه اینطور نیست، همون قولنامه چند ماه قبل رو میبرن. خب کلام در اینه که این بانک اگر بخواد بگه که شما بدهکاری به این فروشنده آپارتمان، بیا این 100 میلیون رو به شما میدیم، برو بدهی به تو ادا کن، 200 میلیون به ما بده، این که میشه قرض ربوی، این کارو نمیکنن. خب راه متعارفش اینه که بانک میگه برا من بخر این آپارتمان را و بعد نسیه به خودت بفروش. خب این که سوریه، برای اینکه من که قبلا خریدم اگر بخوام اقاله کنم با بایه بعد بایع به این بانک بفروشه، اصلا این کاملا سوریه، چون بایع تا بفهمه اقاله است بعد از اقاله میگه که من نه به شما دیگه میفروشم این آپارتمان رو به اون قیمت قبلی نه به بانک. اگر میگید که نه، بانک به من مشتری میگه تو به من به فروش نقدن این آپارتمان را که خریدی به این مثلا 100 میلیون، بعد من نسیه به تو میفروشم به 200 میلیون چند ساله اقساطی، این که دقیقا همون بیع اولین است، ولی این هم باشه نباید شرط بشه در ضمن بیع اول بیع دوم، در حالی که قطعا شرط میشه در بانک. اگر شما بگی آی بانک بهت فروختم 100 میلیون بده، 100 میلیون بگیری، بگید به بانک بگید دیگه ازت نمیخرم، بانک میگه مگه من دنبال خرید خونم؟ خب همین شرط شد دیگه، همه اینا یعنی شرط در ضمن به اول به دوم. و وانگهی، اجازه بدید جوابتون رو بدم، وانگهی خود بانک ها میگن این دومی نیست اما اولیه، ولذا چک رو میدن دست اون فروشنده، دست شما نمیدن، اصلا چک رو به نام اون فروشنده صادر میکنن. شریکی که هنوز در قید حیات نیست، چون هنوز بحثی نشده با بانک. یعنی شما از اول قبل از قولنامه وکالت میدید از بانک که برید برای خودتان و برای بانک بخرید. خب اگر اینجوره بعدش بانک میگه خب من شریکم تو این خونه، وامم بهت نمیدم، خونم رو بده. خب پس قدر متعقن اینه که این روایات میخواد بگه بیع سوری نشه ها، واقعا برای خودت بخری بعد بفروشی نسیه به اون متقاضی گرانتر، نه اینکه برای او بخری بعد همه اینا سوری باشه. حالا به عنوان احتمال عرض میکنم قرائنشو، بعد حالا اجازه بدید چون وقت نیست، اجازه بدید چون فرصت نیست بذارید روایات رو تمام کنم، زیاد نمونده. روایت ششم صحیحه منصور ابن حازم سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل طلب من رجل ثوبا بعینه قال ليس هذه ليس عندي، بایه اون شخص چیز بایه خب من این ثوب را ندارم، هذه دراهم، بیا این پولو بگیر، فخذها فاشتری بها، فاخذها فاشترى بها ثوبا كما يريد ثم جاء به ايشتريه من، پول گرفت این متقاضی صبح، رفت صبح را خرید، ثم جاوی صبح را آورد صاحب دراهم داد، ایشتریه من، آیا حق دارد این متقاضی این صبح را بخرد از این شخص؟ فشترابه ها صوبن کما یورید ثم جاء به ایشتریه من، این دارش اینه که یعنی همین متقاضی صبح آمد پول را از من گرفت، رفت صبح خرید، آورد برای به من داد، برای صاحب پول خرید، بعد شرعن اشکال ندارد که مثلا نسیه، چون پول نداشت اون آقا، پول نداشت اون متقاضی، نسیه گرانتر بخرد. فقال الیس ان ذهب الصبح من مال الذي اعطاه الدراهم، آیا اینطور نیست که اگر این صبح تلف بشود، مثل کیف دزد، موبایل دزد، لباس دزد، یه لباس دزدی بیاد سریع از دست این بنده خدا این لباس رو بقاپه و سوار موتور بره، همین مال الذی اعطاه الدرهم، از مال کی تلف میشه؟ از مال اون صاحب پول تلف میشه؟ قلت بلا، یعنی واقعا برای اون خریده. قال ان شاء اشترى و ان شاء لم یشتره، این متقاضی که برای این صاحب درامی صبح خرید، اگر بخواهد میتواند بگوید نخیر من دیگر این صبح را نمیخواهم، نظرم برگشت. قلت نعم. قال لا بأس. خب ان شاء الله ادامه بحث در جلسات آینده ببینیم راجع به این روایات. بر فرض شما بگید شرط است اختیار داشتن در هنگام بیع بدون الزام و التزام قبلی، محدوده این شرط چه مقدار است؟ این هم بحث مهمی است که انشاءالله راجع به اینها باید بررسی بشه. والحمدلله رب العالمین.